میداد 2 ساعت 3 ساعت کارش عقب میافتاد، بعد از خودش از خانوادش مایه میذاشت که این کار رو برسونه.
دوربین صدا حرکت.
مختار سلیمی از اعضای گروه تلویزیونی جهاد سازندگی.
هر وقت میومده میدیم مثلا بنده خدا داره تنهایی داره کار میکنه، یعنی در 24 ساعت شاید 2-3 ساعت بیشتر نمیخوابید، همش میشه از پای مونتاژ میده مثلا 5 دقیقه رفته دراز کشیده، قطره میریخت توی چشمش که خوابش نبره که پای مونتاژ بشه، چون پنجشنبه باید برنامه میرسید، باید بری رو لابراتوار بیاد نمیدونم فیلم سینگ بشه، مونتاژ بشه، متنش خونده بشه، هم آماده بشه تا برای پنجشنبه پخش بشه.
کارهای شهید آوینی به شدت شبیه به کارهای گروه‌های جهادی فعلی ما بود. یک تنه کار 100 نفر را می‌کرد و به اندازه همان یک نفر توقع داشت. مصطفی دالایی.
اومد دادن که وقت نداشت. فیلمای اون زمان هم چون با خود فیلم و پوزیتیو سر و کار داشتیم، زمان زیادی می‌برد برای تدوین. یعنی دونه دونه پلان‌ها باید بریده می‌شد، چسبیده می‌شد، صداها همینجور، و خیلی کار در واقع طولانی و خسته کننده ای بود. تهیه یک فیلم نیم ساعته الان به شکل حالا ویدئویی یا سیستم کامپیوتری رو شما در نظر بگیرید، شاید ده ها برابرش وقت ببره. همون فیلم رو به شکل واقعی بخوای با میز مووی الا تدوین بکنید شما، و ایشون هم متعهد بود که هر هفته یک برنامه برسونه. با این وجود شما در نظر بگیرید که ایشون کار رو تدوین باید میکرد، برای کار متن مینوشت، این متن رو باید میرفت خودش میخون، برمیان دو مرتبه باندهای میکس باید تهیه میکرد، و کار فینال رو دو مرتبه باید میرفت یه دفعه دیگه صدا رو میکس میکرد توی دوبلاژ، یا یک نوار میکس شده صدا با اون نوار پوزیتیف ارائه میداد برای انتهای هفته برای پخش. کار خیلی زیادی حالا دوستانی که انجام دادن متوجه میشن.
سید مرتضی آوینی دارای سبکی ویژه و منحصر به فرد در مستندسازی بود و همین مسئله باعث تأثیر عمیق و شگرف او بر مخاطب شد. سعید یزدانی از صدابرداران گروه تلویزیونی جهاد سازندگی.
یادم یه روز جلسه گذاشتم، من این رو عنوان کردم به بچه‌ها، که حتی بچه‌ها به شوخی بعداً به من ایراد گرفتن. گفتم این فیلمایی که ما می‌گیریم، من به شخصه به نظر خودم ارزشش آنچنان نیست. این مونتاژی که آقا مرتضی روش انجام میده مهمه. و تایید این حرف من این بود که یکی از گروه ها فیلمی رو گرفته بود و خب پخش کرده بود. من یادمه سال 65 این فیلم رو آقا مرتضی گرفت و روش مونتاژ انجام داد، و این فیلمی که در حدود شاید 2 بار درخواست پخش شد. فیلم همون فیلم بود.
دوربین صدا حرکت.
مصطفی دالایی.
به یه نوعی این فیلم ها بوی آمرتضا رو میده، بوی خصوصیات مرتضا رو میده، و روایت فت در واقع و فیلم های مستندی که بچه ها گرفتن وقتی میومد با کلام و کلام آمرتضا و متن ایشون هم چیز میشد دیگه، در واقع میشد خود مرتضا دیگه. این فیلم های چیز موقعی فیلم برداری اونجوری تأثیر گرفته بود، وقتی میومد با متن همراه میشد، با اون بیخوابی های مرتضا تو هم میشد، صدای مرتضی می اومد، یه دفعه یه چیز ویژه‌ای میشد.
عالم محضر شهداست، اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلأ ظاهری خود را نبازد. زمان می گذرد و مکانها فرو می شکنند، اما حقایق باقی است.
دکتر محمد مددپور، صاحب نظر در حوزه مسائل فرهنگ و هنر.
حتی اونجا که میخواد به قهر و زشتی و پلشتی اشاره میکنه، شما میبینید یه پیام صلح‌آمیز، یک نوع نگاه به دنیای جمالی میده. جسم اثر کهنه میشه، این فیلم ها به تدریج از بین میرن، خش برمیدارن، رنگاشون از دست میدن، کیفیتشون از دست میدن، باید بازسازیشون کرد، اما روح اون کلام زنده است. به اعتقاد من اون جنبه حکمیه و معنویه تفکر آوینی هست که زنده است.
از آرزوهای همیشگی شهید آوینی شهادت بود. او تنها دستمزدی که از خداوند می‌خواست این بود که فوز عظیم شهادت را نصیبش کند. محمد رضا جوزی، صاحب نظر در حوزه مسائل فرهنگ و هنر.
این گمشده شهید آوینی هم بود، به خاطر این بود که بعد از جنگ مثلا دنبال اون گمشده راه افتاد رفت، او پس از جنگ به شهادت رسید. این شو بده که در جستجوی اون بوده و آنچه را که دیده بوده، جلوه و جمال آن چیزی که مشاهده کرده بوده از ذهنش نمی‌رفته و دست از گریبانش بر نمی‌داشته. به امید یافتن او هر جا سر می‌کشیده و در یکی از مقاطبش آمده.
صدا دوربین.
راه ما راه سید الشهداست و آنان که پای یقین در این راه نهادند آرزوی سرباختن دارند تا به ذبیح الله اعظم از همه نزدیک تر شدند. الله
خسرو و دهقان، نویسنده و منتقد سینما.
همینجور سوء تفاهم ها خیلی آیه آبدی رو خسته کرده بود. من تونجی که حافظم یاد میکنه چند باری که ایشون دیدم، ولی باز کارش انجام میداد. سی صدرش خیلی مهم بود. سی صدری که به حال توی جامعه انقلابی تو این سالها با آدم مختلف رنگ و رنگ نیازه، به خصوص در حیطه فرهنگ.
حتی باش مصاحبه درست تلویزیون نشده بود، یا مصاحبه درست تصویری، یعنی شد همه ما مقصر بودیم. خب کسی فکر نمیگرد یعنی ایشون بره، همه فکر میگرد مثلا هست و حالا بالاخره هستیم و میگذر و درست میشه. بالاخره همونجور که زندگی خیلی دقیقی داشت، شهادت خیلی دقیقی هم داشت، درست به موقع شهید شد. و درسته که ما اون نداریم الان، ولی خیلی هنرمندانه شهید شد، رفت و روی انفجار نور و ای کاش مثلا گاه بودم چهرهش بیشتر میداشتیم، یعنی کاش مثلا داشتیم مرتضی رو اینجا وای میستاد و یه لنزی مثلا تله فشرده ازش داشتیم، پشتش یک صحنه بود، این جلو دوربین حرف میزد. مطمئنم که حضورش، حضور پر پیکر و پر هیبتش وجود داره، یعنی تو کار خیلی ها.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنیم. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روزه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه عاشقان اهل بیت، همه زائران اهل بیت. سلام خدمت شما که در قالب برنامه تشرف قرار به زیارت آقایی بریم در سامرا، آقا امام هادی علیه السلام. خدا شکر میکنم که من محمد هادی هدایت توفیق دارم که همراه شما باشم در روز چهارشنبه که متعلق به چهار امام هست و ما از بین این چهار امام امروز توفیق داریم زائر امام هادی علیه السلام باشیم. دلم جواب بلا می دهد صلای تو را، صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را. تو از دریچه دل می روی و می آیی، ولی نمی شنود کسی صدای پای تو را. خیلی زندگیمون با امام هادی علیه السلام شیرینه، خوش به حال اونایی که دائما یاد امام هادی علیه السلام هستند، جد امام زمان علیه السلام، آقایی که وقتی میخواییم به امام زمان علیه السلام قرب پیدا بکنیم قطعا وقتی به ایشون متوسل بشیم خود امام زمان علیه السلام ما رو میخرند. محضر امام هادی علیه السلام هستیم، وارد حرمشون میشیم. انشاءالله جهت عرض ادب ابتدا زیارتنامه اون امام عزیز رو با هم میخونیم. اللهم طهرنی و طهرلی قلبی، خدای قلبم رو پاک بکن بتونم ظرف معارف و انوار و عشق و ولایت این امام بشم. یا علی، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید.
اللهم صل على علي ابن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين.
زيارتتون قبول باشه. زیارت امام هادی علیه السلام چقدر شیرینه. قلت للامام علی ابن محمد علمنی یا سیدی دعا ان اتقرب الالله. میگه من محضر امام هادی علیه السلام رسیدم، علی ابن محمد الهادی، گفتم آقا جان یه دعایی رو به من یاد بده تا به واسطه این دعا به خدا نزدیک بشم. فقال لی هازا دعا اون کثیرن ما ادعو الله بهی. این دعایی که به یاد میدم این دعا رو زیاد خودم میخونم. و قد سألت الله ان لا یخیب من دعا بهی فی مشهدی بعدی. از خدا خواستم که هر کسی در حرمم این دعا رو بخونه ناامید بر نگرده. عزیزانم، تا تو حرم امام هستیم، تازه زیارتنامه حضرت رو خوندیم، وقت عرضه حاجاته، این دعا رو حتما بخونیم. یا عدتی اندل عدد و یا رجایی ول معتمد و یا کهوی فسند و یا واحد و یا احد و یا قل هو الله احد اسألک اللهم بحق من خلقته من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلهم احدا سل على جماعتهم وفعل بی. الان حاجتت رو بگو، همینجور که داری آرام حاجتت رو میگی، درد و دل میکنی، به صحبتهای مرحوم آیت الله فاطمه نیا رحمت الله علیه گوش جان میسپاری.
در زمان خود حضرت هادی حضرت یه همسایه داشت به نام یونس نقاش معروف بود. اونم کارش زرگری بود که یک نفر باز گردن کلفت در زمان حضرت هادی نگین داده بود که اون بسازه، افتاد شکست دو تیکه شد. که آمد خواهد منزل حضرت هادی، حضرت یه تبسمی فرمود به تو چیزی نمیشه، از معجزات حضرت. اینم میگه که من دیگه امام بود، معصوم بود دیگه، چیزی نگفتم، فرمود به تو چیزی نمیشه، متعبد شدم، ولی بازم ته دلم میترسیدم. یه دفعه اون بنده خدا متصدی کار از طرف اون جبار آمد، گفت استا سلامت رسوندم، گفتن بی زحمت اینو دو تیکش بکنید. اونم گفت چش، نگفت چی دو تیکه شده خودش. رفت خدمت حضرت هادی، حضرت فرمود نگفتم به تو چیزی نمیشه، خب چی گفتی بهش؟ خیلی لطیفه این روایت. عرض کرد ابن رسول الله، گفت دو تیکش بکن، منم گفتم چش. حضرت خندید فرمود خوب کردی.
خب الحمدلله استفاده کردیم. امام هادی علیه السلام معلم معارف هستند، هادی امت هستند. چقدر خوبه که معارف اهل بیت رو، خصوصا امام هادی رو، دائما بشینیم پای منبرها استفاده بکنیم. خدا رو شکر سر خان محال معرفت الله یعنی امام هادی علیه السلام از معارفشون از بچگی بهره‌مند بودیم، خصوصا در قالب زیارت زیبای جامعه کبیره. میخوام یک نکته تربیتی از این امام هادی علیه السلام محضرتون تقدیم بکنم. امام هادی علیه السلام فرمودن من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. هر کسی ارزش خودشو زیر پا بذاره، هر کسی جانش براش بی ارزش باشه، راحت تن به گناه بده، بگه مهم نیست، حالا ما دروغ گفتیم، مهم نیست، بدی کردیم، خیانت کردیم، ظلم کردیم، اصلا مهم نیست. این آدمی که راحت حاضر جان خودش رو به گناه آلوده بکنه، طهارت نفس خودش رو با بدیها زشت و پلید بکنه، فلا تأمن شره، تو هم بهش اعتماد نکن. بدون تو هیچ وقت از شر یک آدم پست در امان نیستی. برو سراغ انسانهایی که جانشون این امانت الهی براشون ارزشمنده، راحت خرابش نمی کنن، راحت آلودش نمی کنن. چقدر خوبه بعضی از انسانها وقتی تو صحنه گناه قرار می گیرن میگن من امانت خدا هستم، جان ما امانت خداست، جان ما از خداست، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سمت خدا هم میریم. در این دنیا چرا خودمون رو آلوده بکنیم وقتی ما چند روزی تو این دنیا هستیم تا عشقمون، تا ارادتمون به خدا و اهل بیت نشون بدیم. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم بهر وطنم، چند روز اینجا مهمانیم، میخواییم برگردیم به سمت خدا. وطن ما پیش خداست، وطن ما توی برزخ و قیامت انشاءالله در حلقه باصفای شیعیان و گریه کنان اهل بیت علیهم السلام آقا ابا عبدالله الحسینه. انشاءالله بتونیم این روایت امام هادی علیه السلام رو عمل بکنیم و با دوستان بد دوست نشیم. زائر امام هادی باشید تا شب متوسل به این آقای عزیز باشیم. یا علی
توی علی چارمین بین ائم هادی ها، تو امتداد عطرت و سلاله نبوتی، سلاله نبوتی. توی علی چارمین بین ائم هادی ها، تو امتداد عطرت و سلاله نبوتی، سلاله نبوتی.
رادیو معرف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید، میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری،
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
صبحتون بخیر باشه همراهان رادیو معارف. در ادامه بخش اول برنامه های این شبکه، همکاران من در برنامه زندگی زیباست با شما همراه میشن.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، اگر آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است،
زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خونواده است، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار همسفر آروم میگیره،
مسافر مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم ها و آقایان محترم، روزتون قشنگ، زندگیتون زیبا. امروز هم یه دور همی خیلی خوشگل با شما داریم و در 20 فروردین سال 1404 این بخش ها رو هم تقدیمتون میکنیم که اولین بخشمون قاب زندگی، این بار ایران رو میسازیم.
امروز که در خدمتتون هستیم، اولین موزه خصوصی کشور رو داریم، اولین آموزشگاه طلا و جواهر رو داریم.
گزارش و حرف‌های همسران درباره رضایت در خانواده.
من اگه همسرم مدیریت مالیشو خوب کنه من راضیم، چون خیلی ضعیفه مدیریت مالیش.
یکم جدی یکم شوخی و خانواده آقا تیمور.
خیلی راضی هستم.
اینجوری که تو اعلام رضایت کردی از صد تا نارضایتی بدتر بود.
آخه من چجوری راضی باشم؟
چلتیکه و یه عاشقانه شیرین.
بعضی مردا شنیدم در خانه نسبت به زنشون خیلی بد اخلاقن، به عکس هم هست، گاهی زنا بد اخلاقن، مردا خوش اخلاق.
زنگ معروف انشا و اسکندر و معلم نازنینش.
و خود من از صبح تا حالا همش دارم چرت میزنم.
چرت نمیزنی، چرت میزنی، ولی چرت هم میگی. هم چرت.
خیلی لطف میکنید با ما همراه هستید که امروز هم قرار از رضایت بگیم، اما از رضایت در خانواده و در دفتر یادداشت نکته های مهمی رو بنویسیم.
رضایت در خانواده چطور ایجاد میشه؟ آیا باید به هر نوع توقعی در خانواده پاسخ بدم؟ چرا گاهی در خانواده احساس میکنم که از رفتارها راضی نیستم؟ برای رضایت اهالی خانواده چه حد و مرزی رو باید در نظر بگیرم؟ توقع من در خانواده برای ایجاد رضایت باید در چه حد و مرزی باشه؟ چرا گاهی نه من از خانواده راضی میشم و نه خانواده از من؟ چرا گاهی احساس میکنم بیش از اندازه برای رضایت خانواده تلاش میکنم؟ در برنامه زندگی زیباست این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بله، امروز هم یه مهارت تازه یاد میگیریم و قرار شما هم به ما بگید اگه قرار باشه امروز این پرسش و بهانه همراهیتونه ها، اگه قرار باشه امروز در خانواده یه نفر رو خوشحال بکنید که خیلی ازتون راضی بشه، اون کیه و براش چه کار میکنید؟ در ضمن یادمون نرفته ها، فروردینیای عزیز، که انشالله شما راضی باشید که فصل فصلتون و ماه ماهتون تولدتون رو از 1 فروردین تا 30 فروردین تبریک میگیم. انشالله که شاد باشین.
باغ بهاری دلم از اون جوانه میزند، گل در کنار سبز ها ساز ترانه میزند، باغ گل و عطر بهار گوش و هوا را میبرد، روح دلم با بال عشق از بام جانم میپرد، باغ بهاری دلم از اون جوانه میزند، گل در کنار سبز ها ساز ترانه میزند، باغ گل و عطر بهار خوش و هوا را میبرد روح دلم با بال
عشق. پس قرار شد بفرمایید اگر امروز داخل منزلتون که انشالله کاشانه مهر و عشقتون باشه قرار باشه یه نفر رو خوشحال بکنید، اون یه نفر کیه و براش چه کار میکنید؟ 025-329-551 و 329-552 تلفن برنامه است و 3553 سامانه پیامکی برنامه زندگی زیباست رادیو معارف. اما استاد عزیزم حاج جواد نوروزی گوهر که امروز هم با این موضوع قشنگ در خدمتشون هستیم و قرار است که رضایت در خانواده رو بررسی بکنیم. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام جناب خانی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به حضرت عالی و سلام به همه شنوندگان عزیز و مهربانمون. خوشحالم خدمتتون هستم
در شما.
روز دوم برنامه، منم امیدوارم این موضوع برنامه‌مون که خیلی موضوع خاص و عجیبی هم هست تو بحث آرامشمون، بحث رضایت تو خانواده انجام بشه. سوالمون هم خیلی سوال خوبیه که امروز اگه قرار باشه یک نفر رو راضی کنید از خودتون تو خانواده، این یه گام اساسی داری. اصلا کار امروز ماست که ما بخوایم باش تمام صحبت بکنیم.
تکلیفمون امروزه.
آره، که بتونیم بالاخره یه نفر راضی کنیم دیگه، حرکتی داشته باشیم.
ان
شاء الله بحث خوبی باشه در خدمتتون.
ان شاء الله که شنوندگان از این مشق دیروزشون رو درست انجام داده باشن، تمرین کرده باشن حداقل که تولید رضایت بکنن و تولید واقعیت بر اساس واقعیت زندگیشون رو بسازن، که مشق دیروز بود، یک در حقیقت نسخه بود. نمیدونم تمرین کردین نکردین چطوری بود، ولی من خودم یکی دو مورد انجام دادم، حاج آقا جواب بود، دیدم جواب میداره. امروز مشقمون چیه؟ سخت نگینا.
نه خدایش، من آسون میگم.
آره دیروز خوب
بود، ساختاری برنامه اجرا انجام میدونم. آره. آخره این خوبه خدایش. ببینید من معتقدم با توجه به اون گام اولی که دیروز برداشتیم، رضایت از خودی که داشتیم کار میکردیم، که واقعا با خیالات و توهم قرار نیست حال من تو حوزه رضایت خوب بشه و اینکه ما تولید کننده رضایت باشیم، نمونیم که آقا یک رضایت اتفاق بیفته. یک پیامی دیروز، حالا یکی تو از مخاطبین توی این صفحه شخصی ما یه پیامی گذاشته بودن، یه پیامی گذاشت تشکر شد، گفتن که ما که ناامیدیم چی کار کنیم.
بله.
کلن ناامیدیم چی کار کنیم. میخوام با یه سوال شروع کنم از همه این عزیزانی که شاید الان این گونه دارن به این موضوع نگاه میکنن. میخوام بگم که ما دیروز گفتیم تولید رضایت کنید.
بله.
و این تولید رضایت یعنی نگاه کنید به این که با صرف نظر از عوامل ناامیدیتون، یعنی تو زندگی تو به عنوان شخص هیچ چیزی که بخواهد حالت رو خوب بکنه وجود ندارد. خود ایشون سوال رو پاسخ داده بود.
بلی.
از بچه هاش گفته بود، از نمیدونم پدر و مادرش گفته بود. گفتم یه سوال اصلی برای من اینه که چرا ما موقعی که میخواهیم قرب بزنیم اینها رو نمیبینیم؟ یعنی همه این عوامل خوشبختیه، این عوامل رضایت رو نمی‌بینیم،
این همه داشته رو نمی‌بینیم، اینو سراغ نداشته.
برام جالبه موقعی که کسی میخواد حال خودش رو بد بکنه هیچ کم از اینا رو نمی‌بینه. گام بعدی این رضایت، رضایت خانواده است. قرآن به صراحت میگه برای بهشتی شدن گام اساسی و راه اساسی این که از تو خانواده میگذره.
بسیار.
این که ما حال اهالی خانواده رو چگونه میتونیم خوب کنیم، یک عامل وجود دارد و اون همینه که ما تو این برنامه خواهیم بهش پرداخت. هر کسی وظیفه خودش رو نسبت به افراد در اون خانواده اگر درست انجام بده، رضایتمندی به خانه برمیگرده که در موردش خواهیم
ان شاء الله. با همین سوال میریم به ادامه بحثمون که برای در حقیقت رضایت اعضای خانواده چه کار باید بکنیم. دقت کردین بعضی از خانم ها و آقایان محترم اعتقاد دارن به دست آوردن رضایت همسرشون خیلی سخته، اصلا نشدنیه و احتمالاً یه خانوم دیگه باید چی کار کنه؟ خداییش، خواهر گرامی، مادر خونه، همسر خونه، یه آقا چی کار باید بکنه که شما گل خونه راضی باشین؟ اینو واسه ما بگین.
بگو باید چی کار کنم؟ بگو باید چی کار کنم؟
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی؟ دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی؟
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی؟ دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی؟
من اگه همسرم مدیریت مالیشو خوب کنه من راضیم، چون خیلی ضعیفه مدیریت مالیش، یعنی درآمدمون هرچی در میاد بی‌محابا خرج میکنه.
حقوق شوهر